ردیف 900 کیلوهرتز.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان محترم، بنده درویش حسینی خبرهای نیمروزی رادیو قرآن را به آگاهی می رسانم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
نامنویسی پنجمین دوره مسابقات قرآن شوق تلاوت ویژه رقابت قاریان نوجوان کشور آغاز شد. دبیر این طرح ملی گفت امسال هنگام برنامه ریزی برای دور جدید مسابقات با تقاضاهای زیادی روبرو شدیم، از این رو با بازبینی آیین‌نامه و اصلاح آن امکان حضور همه قاریان نوجوان قرآن کریم در مسابقات قرآن شوق تلاوت فراهم شده است. حسین مقدم کیا افسود نامنویسی این دور از رقابت‌ها از امروز آغاز شده و تا 20 آذر ادامه دارد. وی ادامه داد علاقه‌مندان می‌توانند جهت نامنویسی به پایگاه اطلاع رسانی طرح ملی تلاوت به نشانی ملی-تلاوت.ir مراجعه کنند. مراکز تخصصی قرآن در دارالقرآن‌ها و پایگاه‌های بسیج راه‌اندازی و طراحی می‌شود. حجت الاسلام رضایی معاون تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به پیگیری برنامه‌های حفظ قرآن در پایگاه‌های بسیج درباره تهیه نقشه راه تکمیلی این برنامه و شکل‌گیری مراکز تخصصی گفت:
امروز بسیج بهره‌مند از یک سند اطلاع، این سند اطلاع بسیج به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به عنوان برنامه 10 ساله پیش روی بسیج به تایید و تصویب رسیده. در این سند اقدامات بلندی برای حوزه قرآنی نگاشته شده و آمده که امروز به عنوان تکالیف بر دوش ما اینها رو پیاده سازی بکنیم و همین دلیل یک نقشه راهی برای حرکت 5 ساله اول و 5 ساله دوم برای این 10 سال پیش رو تدوین شده. 5 ساله اولش آماده، فعالیت‌های متنوعی رو تو 3 محور حوزه ترویج، حوزه فعالیت‌های عمومی و حوزه فعالیت‌های تخصصی پیش بینی کردیم. هم انشالله برنامه‌های ترویجی خواهیم داشت، هم برنامه‌های آموزش عمومی در پایگاه‌های مقاومتمون در سراسر کشور و کار جلسات خانگی قرآن رو دنبال خواهیم کرد و هم مراکز تخصصی قرآن بسیج انشالله توسعه پیدا می‌کنند و فعالیت‌های تخصصی در اونها برقرار خواهد شد. این چیزی که در سند 10 ساله ما آمده، انشالله پایان 10 سال ما در همه شهرستان‌ها یک مرکز تخصصی خواهیم داشت، علاوه بر اون در مراکز استان‌ها مرکز تخصصی حفظ خواهیم داشت و در انشالله پایان 30 سال قریب به 30,000 پایگاه مقاومت ما رویکردهای قرآنیش به نقطه‌ای میرسه که ما بتونیم به اونها واحد قرآنی اطلاق بکنیم و کار عمومی قرآن اونجا انجام میشه. در بحث ترویج هم فعالیت‌های متنوعی پیش بینی شده، من جمله برنامه مسابقاتی که درون بسیج هست، رویدادهای مختلفی که پیش بینی شده که انشالله به موعد خودش اطلاع رسانی میکنیم خدمت عزیزان هم‌میهنان.
بهره‌مندی که 2700 نفر از کلاس‌های مؤسسه قرآنی خورشید آل یاسین. مدیر مؤسسه خورشید آل یاسین درود با اشاره به اینکه این مؤسسه قرآنی از سال 91 در این شهرستان شروع به فعالیت کرد گفت: مؤسسه قرآنی خورشید آل یاسین درود در 2 واحد بانوان و آقایان کار تخصصی حفظ، دوره‌های تربیت مربی قرآنی مهد کودک، روحانی و روانخوانی و تربیت اساتید قرآنی را در شهرستان درود بر عهده دارد. حجت الاسلام هادی بوالحسنی باغجمالی با بیان اینکه مؤسسه قرآنی خورشید آل یاسین در کنار تربیت مربی قرآنی، کلاس‌های روحانی، روانخوانی، قرائت، صوت و لحن را در دستور کار دارد، افزود: تاکنون 2700 نفر از کلاس‌ها و دوره‌های این مؤسسه قرآنی بهره‌مند شدند. بوالحسنی باغ‌شمالی با اشاره به اینکه 87 مربی، داور و اساتید پیشکسوت قرآنی در مؤسسه قرآنی خورشید آل یاسین درود فعالیت دارند ادامه داد، این مؤسسه قرآنی متولی برگزاری مسابقات قرآن ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از جمله اداره کل ورزش و جوانان، اوقاف و تبلیغات از 0 تا 100 است. گرد همایی 450 نفر از فعالان قرآنی کشور، رؤسای هیئت‌های اندیشه ورز بانوان قرآنی استان‌ها و اجلاسیه مدرسین نهضت تربیت قرآنی نورالثقلین در مشهد پایان یافت. مدیر روابط عمومی سازمان دارالقرآن کشور در این گرد همایی گفت در این نشست 4 روزه در مجموع 60 نفر شامل رؤسای ادارات قرآنی استان‌ها و همراه رؤسای هیئت‌های اندیشه ورز بانوان قرآنی کشور شرکت کردند. سید مشتبه عظیمی نژاد افزود این نشست با هدف بررسی طرح رصد و پایش خانه‌های قرآن و اطرد، تشریح آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات و نحوه هزینه کرد آنها، تبیین وضعیت کلی طرح‌های قرآنی سال جاری و میزان پیشرفت آنها و تشریح موضوع نظارت و ارزشیابی استان‌ها برگزار شد. همچنین در اختتامیه این گردهمایی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی به تشریح نحوه رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت و گفت آیات قرآن را بدون توجه به رنج‌های مردم و مخاطب نمیتوان به مردم رساند. حسن رحیم‌پور افسود برای انتقال مفاهیم قرآنی باید رنج‌های مردم را شناخت و برای انتقال دهنده پیام قرآن باید با مشقت مردم را آشنا کرد. سرپرست دارالقرآن مازندران از کسب رتبه برتر هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی مازندران در همایش کشوری در مشهد مقدس خبر داد. رحمت الله حسن نژاد گفت در همایش رؤسای هیئت اندیشه ورز سراسر کشور که در روزهای دوم تا پنجم آذر ماه در مشهد مقدس برگزار شد، از سیما حسنزاده رئیس هیئت اندیشه ورز مازندران به عنوان رئیس برتر کشوری با اهدای لوح تقدیر تجلی شد. حسن نژاد افسود بر اساس ارزیابی عمل آمده از سوی دارالقرآن کریم کشور، هیئت مازندران حائز رتبه برتر در بین استانهای سراسر کشور شد. وی ادامه داد در این همایش هیئت‌های برتر کشور با حضور حجت الاسلام اخوان سباق رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور، استاد خواجه پیری پیشکسوت قرآنی و لاله افتخاری رئیس هیئت اندیشه ورز کشور در مشهد مقدس معرفی شدند. الله 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 انتخاب نماینده کشورمان در مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسلام. مریم سبززاری نخبه قرآنی استان خوزستان به عنوان یکی از اعضای تیم جمهوری اسلامی ایران در هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانش آموزان جهان اسلام انتخاب شد. او در تیم جمهوری اسلامی ایران که متشکل از 4 دانش آموز، 2 دانش آموز دختر و 2 دانش آموز پسر هستند حضور داشته و در این مسابقات در رشته قرائت شرکت خواهد کرد. مریم سبززاری 15 ساله است و در پایه 10 رشته تجربی در مدرسه فرزانگان اهواز تحصیل می کند. او دارای رتبه‌ای همچون قهرمانان 38مین دوره مسابقات قرآن، اطرد و نماز دانش آموزان سراسر کشور در رشته قرائت تحقیق، رتبه دوم رشته ترتیل در 39مین دوره مسابقات قرآن، اطرد و نماز دانش آموزان سراسر کشور است. مرکز بین‌المللی تبلیغ قرآن در آستان مقدس حسینی دوره‌های قرآنی خود را به صورت حضوری در جاکارتا از سر گرفته است. با شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های حضوری شعبه‌های قرآنی آستان مقدس حسینی متوقف شده بود. مرکز بین‌المللی تبلیغ قرآنی در این آستان دوره‌های قرآنی خود را با کاهش شیوع این ویروس در جاکارتا پایتخت اندونزی از سر گرفته. محمد باقر المنصوری مسئول شعبه مرکز بین‌المللی تبلیغ قرآنی در اندونزی گفت پس از ثبات نسبی در تعداد مبتلایان به کرونا و با حفظ دستورالعمل‌های بهداشتی از طریق واکسیناسیون دانش آموزان دختر و پسر هنگام حضور و شرکتشان در این فعالیت‌ها این دوره‌ها اثر گرفته شد. المنصوری ادامه داد کارکنان این شعبه مجموعی از دوره‌های مختلف قرآنی را در زمینه‌های متعدد آغاز کرد که مهمترین آنها دوره‌های حفظ قرآن کریم به طور هفتگی در دو روز، دوره‌های احکام، تلاوت قرآن و آموزش تلاوت صحیح و تفسیر قرآن است. تعداد شرکت کنندگان در دوره‌های حضوری و آنلاین نزدیک به 250 نفر است. اتحادیه چاپخانه‌داران تهران عهده‌دار جمع‌آوری کاغذهای باطله حاوی قرآن می‌شود. رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان تهران گفت هر چاپخانه‌ای که کار قرآن انجام می‌دهد اطلاع رسانی کند تا اتحادیه ضایعات و باطله‌های آنها را جمع‌آوری کند. بابایی مسئول چاپ و نشر قرآن در مرکز تب و نشر افزود در تهران هر کس قرآن چاپ کرد ضایعات آن را جمع‌آوری می‌کنیم و اتحادیه تحویل می‌گیرد و به دارالقرآن می‌دهد. چندی پیش اخباری منتشر شد در خصوص استفاده پوشال تولید شده از برگ‌های قرآن که با واکنش مختلفی در کشور همراه بود. مرحله نخست طرح جهادی بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ برای مرمت مساجد، مناظر مسکونی و مدارس مناطق محروم استان امروز آغاز می شود. به گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در این طرح 70 گروه جهادی با کمک سایر نهادها در مدت حدود 10 روز فعالیت می کند. سرهنگ پاسدار جعفر مخلق آذر:
امروز از ساعت 14 برنامه مأموریت قرارگاهی متمرکز جهادی توسط سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ در دو منطقه از 10 محله هرندی برگزار خواهد شد. در این مرحله از این رزمایش 70 گروه جهادی وارد عمل خواهند شد. علاوه بر این 70 گروه جهادی، معاونت بهداشت درمان، بسیج جامعه پزشکی، بسیج شهرداری، دستگاه‌های اجرایی هم وارد خواهند شد. در قالب مرمت منازل محرومین، مرمت و تجهیز مساجد، مرمت یک باب مدرسه، اصلاح جویهای آب، رنگامیزی معابر، رنگامیزی دردها در صورت روایت ساکنی و پوشش مکانهای بیدفاع در محله انشالله برگزار خواهد شد که برآورد ما اینه که بین 7 تا 10 روز این عملیات به امید خدا به طول می انجامه. البته فقط در محله هرندین اتفاق نخواهد افتاد، فعلا تو اولین رزمایش این اتفاق می افته. ما در تهران 6 محله آسیبزا داریم که 25 محله کوچک که بهش کوی میگیم تقسیم کردیم که در این محله 2 محله از محله هرندی رو انشالله به امید خدا ورود می کنیم و همینطور به ترتیب تا انشالله رفع محرومیت در تمامی مناطق تهران که جز مناطق آسیبزا هست ما وارد میشیم.
و اینکه دومین سوگواری ملی حریم فاطمی برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در بخش‌های مختلف این سوگواری می توانند تا 22 بهمن با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی qut.ac.ir/fa/haram-fatemi ثبت نام کنند. سوگواری ملی حریم فاطمی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و گروه معارف دانشگاه در بخش‌های ادبی، داستان کوتاه و شعر، پژوهشی، مقاله و پایان‌نامه، هنری، عکاسی و خوشنویسی، بین‌الملل و رسانه دیجیتال، پادکست و نماهنگ برگزار خواهد شد. و هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:52 خواهد بود. سپاس از توجه همراهیتان. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود عزیزانم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على
این وعده یک قرار است و قرار تلاوت. تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه تحریم، زها و انشراح.
و اما بنعمت ربک فحدث بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك.
استاد محمد بدر حسین.
یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا.
همسر فرعون الگویی برای مؤمنان. امید بخش ترین آیه قرآن.
وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضا.
قرائتی زیبا از استاد محمد بدر حسین.
و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir. کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران قرآنی و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه آل عمران هستیم و در این برنامه آیه 112 این سوره مبارکه رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم و بهره‌مند از این پیام الهی هستیم. آیه شریفه همونطور که عنایت دارید در برنامه‌های قبل در سیاق لعن و نفرین و بیان جایگاه قوم یهود در میان سایر ملل هست و عنایت دارید که آیات فراوانی نزدیک به 150 آیه سوره مبارکه بقره و همچنین آیات فراوانی از سوره مبارکه آل عمران همگی درباره قوم یهود و خطر این قوم برای امت اسلامه. دلیل اون هم در طی آیات گذشته فراوان اشاره شد که خداوند به این قوم نعمتهای فراوان و جایگاهی والا داد، اما چون ناسپاسی کردند هم نسبت به پیامبر خودشون و حتی به پیامبران بعدی که به عنوان مبلغان دین خودشون بودند، آنچنان ناسپاسی کردند که خداوند در قرآن می‌فرماید هیچ امتی به اندازه امت یهود دستش به خون انبیای الهی آلوده نشد و در نتیجه هم به لحاظ نظام تشریع و هم به لحاظ نظام تکوین، اینها در طول تاریخ مهر ذلت و زبونی و مقهور بودن و مغلوب بودن و خاری و فرومایگی رو خداوند برای اینها قرار داد. اینها هرچند به حسب ظاهر کر و فری دارند، اما این کر و فر اینها مقطعی است و بعد هم به خصوص بر اساس اقتصاد نابسامان یعنی ربوی است و از همه مهمتر این است که معمولاً تحت تدبیر طاغیان و یاغیان تاریخ اگر هم قدرتی داشتند اینها عمل کردند. لذا خداوند در این آیه شریفه از ابعاد مختلف ذلت و پستی اونها رو یادآور می شود و ممکن است این ذلت به حسب ظاهر در برخی از برهه‌های زمانی عزت باشد، ولی نکته مهم این است که قومی که ذاتاً ذلیلند و مهانت نفسانی دارند، اینو در نظر داشته باشید، هر کس به اونها نزدیک بشود اون عزت نفس و کرامت انسانی او خدشه‌دار می شود. یعنی به هیچ قومی نزدیک نشدن مگر اینکه اونها رو ذلیل و مقهور خودشون کردن.
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
آیه شریف این گونه است که می‌فرماید ضربت علیهم الذله اینما سقفوا. اینها هر کجا که باشند، یعنی چه در مراتب عالی قدرت چه در مرتبه ذلت و یا هر کجای جغرافیایی عالم که قرار بگیرند، دانسته باشید که مهر ذلت و خفت و خاری بر اونها زده شده و اسلام برای اونها ارزشی قائل نیست. ضربت علیهم الذله اینما سقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه به یک ریسمانی از سوی پروردگار و یا یک ریسمانی از سوی مردم که به عبارت دیگه میشه زیر بار تعهد، حالا یا ذمه از سوی مسلمانان یا زیر بار تعهد طاغیان و یاغیان تاریخ، در هر صورت تحت سیطره دیگران باشند که یا حبل مردمی یا حبل الهی رو که ایمان به اسلام بیارن، ایمان به توحید بیارن، تنها در این صورت است که اینها میتونن از اون ذلت بیان بیرون و الا دائما ذلیلانه بایستی زندگی بکنند. و با او به غضب من الله، و علت ریشه همه اینها این است که اونها به خشمی از سوی پروردگار بازگشتند و اینها مستحق غضب و خشم پروردگارند. و ضربت علیهم المسکنه، و در نتیجه خداوند اون مهر فقر و بدبختی و ذلت و مسکنت رو بر اونها زده است. ذالک بانهم کانوا یکفرون با آیات الله. علت این همه لعن و نفرین و توهین پروردگار به این امت این است که اینها همیشه در طول تاریخ امتی بودند لجوج و عنود و ایراد بگیر و ناشکر و خلاصه حریم شکن در ارتباط با انبیای الهی و آیات الهی. ذالک به انهم کانوا یکفرون با آیات الله، اینها دائما به آیات الهی کفر می‌ورزیدند. و دوم اینکه و یقتلون الانبیاء بغیر حق، سنت پیغمبر کشی در میان اونها خیلی رایج بود، پیامبران خدا رو به ناحق می‌کشتند. ذالک به ما عصوا، و این به خاطر این است که اینها قسی القلب شدند و عصیان الهی رو کردند، نافرمانی پروردگار رو کردند، که این نافرمانی آرام آرام انسان رو آنچنان قسی القلب می‌کند که زشت‌ترین گناهان یعنی کشتن بهترین انسان‌ها برای اونها عادی می‌شود. و کانوا یعتدون، و دائما اینها حریم شکنی می‌کردند و تعدی می‌نمودند و فرامین پروردگار رو زیر پا می‌گذاشتند. این ترجمه‌ای که عرض کردم با عنایت به سیاق آیات قبل بود و همونطور که عرض کردم دلائل گوناگون ذلت و مسکنت اینها رو خداوند در این آیه شریفه بیان فرمود که در طی توضیحات مبسوطتری که در تفسیر آیه شریفه به محضرتون ارائه می کنم به این نکات اشاره خواهم کرد.
ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بازگردیم به آیه شریفه. فرمود ضربت علیهم الذله. ضربت از ماده ضرب یعنی تثبیت کردن یک چیزی، به عبارت دیگه یک چیز رو آنچنان انسان در جای قرار بده، تثبیت کنه، حک کنه به اصطلاح، که به راحتی از بین نره، دیگه این ثابت بشه. به همین دلیل هم هست که وقتی که روی یک سکه علامت میزنند یا روی یک چیزی حک میکنند و امور از این قبیل رو ضرب میگن، مثل ضرب سکه یا اموری از این قبیل. پس بنابراین ضربت علیهم الذله یعنی خاری و فرومایگی برای این امت نهادینه شده. گویی پروردگار اصلا بر این امت هرگز روی سرفرازی رو قرار نداده. و بارها عرض کردم خاری رو خاری ظاهری نگیرید که بگیم در دورانهای گوناگون و به خصوص الان اینها تفوق دارن بر بسیاری از ملت‌ها. نه، مراد خاری و ذلت در نزد پروردگار و در نزد سایر امت هاست. یعنی همه با چشم نفرت و خاری و فرومایگی به اونها نگاه میکنن، از اینکه به اونها نزدیک بشن، با اونها مراوده صمیمی و دوستانه داشته باشن انکار میکنند و دوری میکنن. پس به این ترتیب ضربت علیهم الذله. ذلت هم از ماده ذل به معنای مقهوریت و مغلوبیت. البته ذلت معنای زبونی و فرومایی رو داره، اما ذل با ذل یه تفاوت جزئی داره. ذل در مقابل ذل معنای نرمیه. لذا در باره مثلا حیواناتی که سرکش نیستند، رامن و کار